بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. یکی از سفارش های بسیار صریح و روشن در عبادات ماه مبارک رمضان استغفار هست. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود استغفار زیاد بکنید در ماه مبارک رمضان که موجب محو گناهان خواهد شد. خب برای استغفار که عموماً خیلی برش تأکید شده و آثار و برکات فراوانی هم طبیعتاً داره و حتما در این باره مطالب زیادی رو همه ما شنیدیم، یک آمادگی فکری و روحی لازمه تا انسان بتونه که به خوبی استغفار رو انجام بده. اینکه گاهی از اوقات استغفار کنیم، اینکه عمیقا استغفار نکنیم، اینکه با احساس روحی کامل و با یک جدیت فکری استغفار نکنیم، اینها همه صدمه میزنه به استغفار ما و به خود ما صدمه میزنه، برای اینکه در واقع یک استغفار حقیقی رو ازش محروم شدیم. خب برای اینکه انسان بتونه هم عمیقا استغفار کنه، عمیق از نظر احساسات روحی، عمیق از نظر اینکه باور داشته باشه به اصل استغفار، امر استغفار، و از نظر فکری آماده باشه برای استغفار، جدیت داشته باشه، و یا اینکه برای اینکه ما موفق بشیم دائما استغفار کنیم، همونطور که اولیاء خدا دائما استغفار میکردن، ما هرگز نمیتونیم به اندازه اولیاء خدا استغفار کنیم، ولی تا اون جایی که میتونیم خودمون رو نزدیک بکنیم چه باید بکنیم. در جلسات قبل نکاتی رو من عرض کردم. شاید اولین اصلی که ما باید باورش بکنیم این است که در جهان بسیار پیچیده و منظمی هستیم، هر چقدر دقت بکنیم، درست عمل بکنیم، در اون دقت هامون هم موفق بشیم، باز اگر دقیق نگاه بکنیم ببینیم که یک سلسله خطاها رو مرتکب شدیم. در این باره نخواستیم زیاد بحث بکنیم، ازش بگذریم، چون اساساً شاید یه همچین وقتی وقت گفتگو درباره این موضوع نباشه. روح انسان اینقدر لطیفه، روح انسان اینقدر پیچیده است، هر چه شما میخواید دقت بکنید در سلامت روح، هر چه میخواید مراقبت بکنید که هیچ بدی به روح شما صدمه نزنه، باز میبینید که مقدار بسیار زیادی از صدمات وارد شده. اولیاء خدا این حرفا رو برای خودشون میزدن در مراتب بسیار عالی، ما دیگه چی کاره ایم این وسط؟ حتما ما پر اشتباه تر هستیم. نمونه های برجسته اشتباهات ما این گناه ها و معاصی است که انجام میدیم نعوذ بالله، که انشاءالله در ماه رمضان توفیق ترکشون رو پیدا بکنیم. خب پس اگر ما باور کردیم این جهان، وجود خود انسان اینقدر پیچیده و دقیق و ظریف هست که ما هیچ وقت نمیتونیم مطمئن بشیم که خطا نکردیم، این ما رو آماده میکنه برای استغفار دائمی و برای استغفار عمیق. در این باره فقط در حد یک گفتگوی مختصر صحبتی شد و عبور کردیم. اما درباره این که خداوند متعال رو چگونه میبینیم، خداوند متعال رو چقدر براش ارزش قائلیم، خداوند متعال رو چقدر دوستش داریم، خداوند متعال رو چقدر هدف قرار دادیم که بهش نزدیک بشیم، هدف زندگیمون چقدر قرب به اوست، این عامل بعدی استغفار ماست. یکی از مهمترین عواملی که باید درباره این عامل بیشتر صحبت کنیم، هر موقع دیدیم حال استغفار نداریم، بدونیم در وضعیتی هستیم که در دلمون یه مقدار بی احترامی به خدا جریان داره. بی تردید اینطور هست. هر موقع دیدیم که یا عمیق نمیتونیم استغفار کنیم یا نمیتونیم دائما استغفار بکنیم، یعنی میگیم چند وقت پیش استغفار کردیم خیلی هم عمیقا گریه کردیم، حالا فعلا بس دیگه، تا انشالله یه چند فصل دیگه یا چند ماه دیگه یا چند روز دیگه. هر موقع دیدیم که برای استغفار اون همت لازم رو نداریم، بدونیم یه چیزایی از حرمت خدا پیشمون کمه، از محبوبیت خدا پیشمون کمه، قرب الهی رو زیاد بهش توجه نداریم، حتما یک صدماتی از این ناحیه داره به ما میرسه. و الا انسان اگر به خدا توجه کافی داشته باشه دوچاره، یعنی خودش رو دوچاره معصیت دائما خواهد دید. خب حالا برسیم به توضیحاتی در این باره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درباره استغفار اولیاء خدا متنی دارن که من این متن رو برای شما میخونم، در واقع متنی است از سخنان حضرت، متون دیگری هم هست که در کتابهای خودشون نوشتن، اون رو در جلسات دیگه قرائت خواهم کرد. حالا ما چرا میریم سراغ استغفار اولیاء خدا؟ ببینید همین که ما بگیم به استغفار اولیاء نگاه بکنیم و بعد بریم استغفار بکنیم کافی نیست، یکمی باید بیشتر بهش دقت کنیم، یکمی باید جستجو کنیم علت استغفار اولیاء خدا رو. وقتی علت استغفار اونها رو بتونیم یکمی بفهمیم، وقت درباره خودمون دیگه شدیدتر این علتها رو جاری خواهیم دید و به استغفار مبادرت خواهیم کرد. ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اواخر عمر شریفشون چجوری در یک سخنرانی اینجوری بیان میکنن، میفرماین اینطور نیست که دعا برای تعلیم ما باشد. این دعاهایی که تو مفاتیح میبینیم، در صحیفه سجادیه مبارکه میبینیم، میفرماید اینها فقط برای آموزش ما نیست، در حالی که اونا خودشون یه همچین حرفایی نداشتن، یه همچین دغدغه‌هایی نداشتن، اما اینا رو گفتن ما یاد بگیریم. میفرماید دعا برای خودشان بوده است، خودشان میترسیدند، از گناهان خودشان گریه میکردند تا صبح، از پیغمبر گرفته تا امام عصر سلام الله علیهم همه از گناه میترسیدند. گناه آنها غیر این است که من و شما داریم، آنها یک عظمتی را ادراک میکردند که توجه به کثرت از گناهان کبیره است پیش آنها. حضرت سجاد در یک شبش به حسب آن چیزی که وارد شده تا صبح اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار السرور والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، تا صبح سر به سجده گذاشته بودن یا در وضعیت عادی این دعا رو میکردن. خدایا یه جملهش اینه که خدایا منو آماده مرگ کن، خدایا به من توفیق بده من از این دار غرور، از این دنیای پرفریب فاصله بگیرم، فریب نخورم، صدمه نخورم. بعد حضرت امام ادامه میدن، میفرمان مسئله مسئله بزرگیست، آنها در مقابل عظمت خدا وقتی که خودشان را حساب میکنن و میبینن که هیچ نیستن و هیچ ندارند، واقع مطلب همین است که جز او کسی نیست. آدم اینجا احساس میکنه امام خودشون چقدر چشیدن این حرفا رو. واقع مطلب این همین است، جز او کسی نیست و چیزی نیست. وقتی که توجه بکنن به عالم کثرت ولو به امر خدا، این است که نسبت میدهند به رسول خدا که فرمود لیقان علی قلبی فانی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، حدیثی رو از رسول خدا نقل میفرمان حضرت امام، حدیث مشهوری است که ممکنه گاهی خطوراتی بر قلب من، غباری بر دل من بنشینه و استغفار میکنم. رسول خدا مقید بودن روزی 70 مرتبه استغفار بکنن. من تصور میکنم واقعا بیادبی اگر کسی روزی 70 مرتبه استغفار نکنه لااقل. و بعد برای این بیادبی هایی که کردیم فراوان بوده در زندگی امثال بنده، خب خیلی استغفار بکنیم. بعد میفرماید که او غیر از این مسائلی بوده است که پیش ما هست، آنها در ضیافت بوده اند در مافوق ضیافت هم بوده اند، در ضیافت بوده اند و از اینکه حضور در مقابل حضرت حق تعالی دارن و معذالک دارن مردم را دعوت میکنن. اینا عباراتی است که از حضرت امام نقل شده. بله جمله رو تمام کنم. از همین کدورت حاصل میشده، یعنی از این معاشرت با مردم کدورت براشون حاصل میشده و این موجب استغفارشون میشده. خب ببینید این مسائل رو ما میتونیم از کنارش راحت رد بشیم، بگیم خدا ما رو میبخشه و خدا به ما سخت نمیگیره، اما لازم نیست مثل اولیاء خدا اونقدر استغفار بکنیم. میتونیم نه یه قدم به سمتش برداریم. حالا درباره قدمی که باید برای این علت استغفار برداریم توضیحی من خدمت سروران خودم عرض خواهم کرد، ولی قبلش یک فراز از صحیفه سجادیه رو براتون قرائت کنم که در این فراز معلوم میشه که امام سجاد علیه السلام چجوری نگاه میکنن اساساً به عظمت خدا و گناهان خودشون. حالا اون توضیح حضرت امام رو به طور کلی شنیدید، به صورت جزئی در کلام امام سجاد علیه السلام نسبت بین گناهان خودشون و عظمت خدا رو ببینید. میفرماید یا الهی لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار عینیه و انتخبت حتی ینقطع صوتی و انتحبت حتی ینقطع صوتی و قمت لک حتی تنتشر قدمای و رکعت لک حتی ینخلع صلبی و سجدت لک حتی تتفقع حدقتای. عباراتش مقدار برای ما معنوس نیست، از صحیفه سجادیه است چون به اعضای بدن اشاره می‌فرماید. ترجمه کنم، می‌فرماید که عرضه می‌دارد به بارگاه خداوند متعال، خدایا اگر من اینقدر گریه کنم که مژه‌های چشم‌هام از شدت گریه بریزه و اینقدر ناله بزنم و انتحبت حتی ینقطع صوتی، اینقدر ناله بزنم تا صدای من قطع بشه و اینقدر در مقابل تو بایستم برای عبادت و دعا و نماز که پاهام از بین بره، پاهام ضعف پیدا بکنه و بیمار بشم و رکعت لک اینقدر رکوع بکنم تا کمرم بشکنه، اینقدر سجده بکنم تا چشمام از حدقه در بیاد بیفته زمین و در تمام طول عمرم خاک زمین بخورم، غذایی نخورم و آب خاکستر بخورم تمام زندگیم رو و اینقدر به یاد تو زبانم رو به ذکر وادار بکنم که لال بشم دیگه از بس زبان رو به کار گرفتم و در تمام طول عمرم به آسمان نگاه نکنم از روی خجالت کشیدن از تو خدای من. مستوجبت بذلک محو سیئه واحده من سیئاتی، خدایا من مستحق نخواهم شد یک گناه از گناهان من رو ببخش. این عظمت خدا نزد امام سجاد علیه السلام. خدایا من اگر اینقدر ناله بزنم، اینقدر استغفار کنم، شایسته بخشش نیستم. اگر ببخشی از کرمت بخشیدی، اگر ببخشی از لطف خودت بخشیدی. از بس خدا عظمت داره و یک گناه چقدر سنگین تمام میشه. خب ما تا اینجا رسیدیم به این که یکی از عواملی که میتونه استغفار رو در زندگی ما رونق ببخشه، در برنامه بندگیمون استغفار رو جدی بگیریم، این است که رابطمون، نسبتمون با خدا و معرفتمون رو به خدا تنظیم بکنیم. یکی از این نسبت‌ها که موجب استغفار میشه درک عظمت خداست. چقدر خدا عظمت داره در بیان امام سجاد علیه السلام در توضیح حضرت امام مختصرا دیدیم. خب ما حالا بیایم از عظمت خدا چند کلمه با هم صحبت بکنیم. مگه میشه عظمت خدا رو توصیف کرد؟ دو نکته عرض کنم، یکی برای درک عظمت درک عظمت خدا. خیلی عظمت داره انسان درک کنه عظمت خدا رو. چرا این موضوع خودش با عظمت امام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ازشون پرسیدن که شما در شب معراج در آخرین نقطه چه مشاهده کردید؟ فرمود در آخرین نقطه شب معراج خدا هر چقدر خواست از عظمت خودش به من نشان داد. یعنی نقطه اوج رسول خدا، نقطه پایانی اوج رسول خدا که پایان نباید تعبیر به کار برد، این مسیر لایتناهی است، نقطه اوج رسول خدا در شب معراج دیدن عظمت خدا بود. حالا این عظمت رو اگر درک کنیم چه اتفاقی در زندگیمون خواهد افتاد؟ تأملی بفرمایید. این یه نکته. نکته بعدی که میخوام عرض کنم این است که حالا چی کار کنیم این عظمت خدا رو باور کنیم؟ رکوع و سجودمون رو ترتمیزتر اجرا کنیم، ذکرش رو اگر میتونیم تکرار کنیم، اساسا نماز رو مؤدبانه بخونیم. نماز یکی از کارکردهای بسیار مهمش جا انداختن عظمت خدا در قلب انسانه. اول وقت بخونیم نماز رو، حساب ببریم از امر خدا، بگیم اذان شد الان بلند شیم نمازمون رو بخونیم. اول ما هستیم که با رفتار خودمون عظمت خدا رو در قلب خودمون تقویت میکنیم، و وقتی عظمت خدا تقویت شد باب استغفار باز میشه. و صلی الله علی محمد و آله.